بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب چی؟ ماکسی سالامیوس ناراحت شدی؟ یعنی چی؟ نشنی. خب عرض کنم به خدمتتون که ما بفهمید جانم سوال داریم. آره رفقا سگ اول فاز شما برنگود بازه زمین زحمت برنگا رو ببینید که نویز نمیز عرض به خدمتتون که دیروز مطلب اصل مطلب داخل عکس نقیز مخالف رو توضیح دادیم، گفتیم که در عکس نقیض مخالف یه لحظه باشید آقا یه پیام ندید لطفا، پیام میدید من حواسم پرت میشه چون الان بیرون است. عرض میکردیم که دیروز عکس نقیض مخالف رو عکس نقیض مخالف در حقیقت عبارت است از نقض محمول و جابجایی موضوع محمول نقض شده به جای موضوع و موضوع به جای محمول. خب چرا بهش میگن عکس نقیض مخالف؟ چون در کیف مخالف با قضیه اصله، برخلاف عکس نقیض موافق که در کیف موافق قضیه اصل بود و در هر دو هم صدق قضیه باقی میموند. با این توصیفات گفتیم که تو عکس نقیض مخالف سوالب حکم موجبه های عکس مستوی رو دارن و خدمتون عارضم که موجبه ها حکم سوالب عکس مستوی. کاربرد چی رو نمیدونید؟ با این اوصاف سالبه کلیه عکس نقیض مخالفش میشه موجبه جزئیه و سالبه جزئی موجبه جزئی است، موجبه کلیه سالبه کلیه و موجبه جزئی عکس نقیض مخالف معتبر نداره. ما اینو چند بار تا حالا کاربردشون رو توضیح دادیم آقای عبیزی، گفتیم اینا خیلی ثمره دارن، اما اول گفتیم ما برای فهمیدن صدق و کذب قضایا، برای فهمیدن اینکه نتیجه‌ای که از یه قیاس میگیریم صادقه یا کاذبه، میتونیم از این استدلال های مباشر استفاده کنیم، خیلی ثمره دارن. پس کنید شما یک کسی ادعا میکنه ثمرهشون همون هدف و نتیجه شونه، ما غرضمون از استدلال مباشر همون اول همون دیگه، هیچ کس حواسش نبودون اول دیگه، تقریبا ما یه جلسه سر همین هدف صحبت کردیم. هدفمون از استدلال مباشر توی زندگی استفاده میکنیم، تو زندگی که هیچ کمانی درس ها استفاده نمی کنیم که این قایی بگیم بزاد مستقیم، اینا همه افزار هم برای این که بتونیم برای انشالله استدلال های فقهی، استدلال های اصولی اینا استفاده کنیم. خب مثال هم زدیم اون موقع، برگردید به اون درس های سابق، گفتیم ما میخواییم صدق و کذب قضایا رو بفهمیم. فرض کنید اصلا ما همون اول این حرفی که زدی اصلا کلا دیگه من به هم ریختم، ما اول که خواستیم استدلال مباشر رو توضیح بدیم گفتیم اصلا چرا استدلال مباشر رو آوردن، هدفش رو بیان کردیم. اینطور بود که میگفتیم بعضی وقتا ما اطلاعاتمون کمه، بلد نیستیم صغرا کبرا کنیم، نمیدونم مخاطبمون حوصله صغرا کبرا کردن نداره، تو مناظره این دو مناظره تا بخوایم صغرا کبرا کنیم استدلال قیاسی بدیهی اولیه ذاتی برهانی بیاریم ما رو منکوب میکنه، مجبوریم سریع از یه استدلال مباشر مثلا میگیم آقا این ادعایی که شما میکنی که فرض کن دارید مناظره میکنید در باب مثلا اینکه مذاکره کردن خوبه یا بده با دولت های دیگه، خب بعد مثلا شما این قضیه رو که فرض کنید یه نتیجه از این گرفته، شما میگه اگه این نتیجه درست باشه باید عکس نقیض مخالفش صادق باشه، در حالی که عکس نقیض مخالفش کاذبه، پس معلومه اینم کاذبه. این نشون دهنده اینه که عکس نقیض، عکس مستوی، تناقض، تداخل، تضاد، دخول تحت تضاد، ثمرات بسیار مهم و عدیده‌ای توی فرآیندهای مباحثه‌ای، مناظره‌ای. حالا من این بحث استدلال مباشر که تموم شه دوباره یه دور از اول دوره میکنیم، عکس نقیض مخالف تموم شه، بعدش هم نقض، نقض الموضوع و نقض المحمول و نقض الطرفین، انشالله اون موقع دوباره توضیح میدیم. فعلا در همین حد ما یاد گرفتیم که عکس نقیض مخالف عبارت بود از اینکه موضوع تو یک قضیه اصلی که داریم، این همه استدلال مباشر بودند، یه قضیه اصل بود یه قضیه فرع بود یا قضیه استدلال مباشر بود. ما تو قضیه استدلال مباشرمون که از نوع عکس نقیض مخالفه در حقیقت گفتیم که محمولمون نقض میشه، به جای موضوع میاد، موضوع میره جای محمول، با این تفاوت که کیف قضیه عکس نقیض مخالف به عنوان قضیه فرع و استدلال مباشر مخالف کیف قضیه اصله. خب ولذا از جهت سالب و موجب بودنش هم گفتیم که کیف مخالفن، و از جهت جزئی و کلی بودنش گفتیم که سالبه های اینجا حکم موجبه های عکس مستوی رو دارن. تو موجبه های عکس مستوی می گفتیم موجبه کلیه میشد موجبه جزئیه، موجبه جزئیه موجبه جزئیه، اینجا سالبه هاشون مثل موجبه های اونجاست، یعنی سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه و سالبه جزئیه میشه سالبه جزئیه، کما اینکه موجبه های اینجا حکم سالبه های عکس مستوی رو دارن. سالبه های عکس مستوی سالبه کلیهش میشد سالبه کلیه و سالبه جزئیش عکس مستوی نداشت، اینجا موجبه هاش با تغییر کیف اینگونه است که موجبه کلیه میشه سالبه کلیه و موجبه جزئیش عکس نقیض مخالف ندارد. خب اینا همه راه های استدلال مباشر هست، سوالش هم همونطور که عرض کردم یکیش مثلا توی بحث ها مناظره هاست، گاهی اوقات اصلا صرفا فقط بحث و مناظره نیست، من دارم کتاب می نویسم توضیح میدم، اون لحظه که میخوام توضیح بدم استدلال کنم در واقع فرض کنید نیاز ندارم به این که استدلال کنم، یا جاش نیست یا اختزای کلام اینطوری نمی طلبه که بخوام استدلال سقراطی کنم، به هر حال ثمره خیلی داره. حالا تموم بشه این درس 31 و 32 یه بشه فردا که حالا درس تعطیله به خاطر شبای قدر، ولی انشالله برای پس فردا تموم بشه من یه دوره هم میکنم و دوباره مطالب رو بدونیم که کجای منطق بایستدیم. خب داشتیم در رابطه با همین عکس نقیض مخالف صحبت میکردیم، این که تو عکس نقیض مخالف به روش متأخرینه ما باید برای هر یک از این حکم هایی که گفتیم استدلال کنیم، این که گفتیم سالبه کلیه نقیضش میشه موجبه جزئیه، باید استدلال برش گفته بشه و بیان بشه چرا عکس نقیض مخالف سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اگر یادتون باشه ما توی قبلی ها این کارو کردیم، یعنی ما هم باید اثبات بکنیم که عکس نقیض مخالف سالبه کلیه میشود موجبه جزئیه، و همین که اثبات بکنیم عکس نقیض مخالف سالبه کلیه موجبه کلیه نمیشه موجبه جزئیه میشه، این دو تا استدلال باید بکنیم مثل قبلی. خب اینو بریم سراغ متنش بخونیم، در خلال متن اگر نیاز به توضیح داشت انجام. متن و کلیاتش رو خونی، فقط استدلالاش مونده بود دیگه، صفحه 239 الف سالبه کلیه عکس نقیض مخالف این قضیه موجبه جزئی است، مانند هیچ انسانی درخت نیست که عکس نقیض مخالف آن می شود بعضی غیر درخت ها انسان هم. و با دقت در قانون فوق به دو قضیه منطقی دست می یابیم. عکس نقیض مخالف سالبه کلی موجب اجازی است. عکس نقیض مخالف سالبه کلی موجب کلیه نیست. خب دلیل این حرف چیه؟ استدلالش چیه؟ استدلال به این نحوه که دلیل این دوتا قاعده مذکور آن است که چون در قضیه سالبه کلیه مثل هیچ درختی انسان نیست، رابطه میان موضوع محمول تباینه. خب مسلمه که بین درخت و انسان هیچ مصداق مشترکی نیست، رابطه شون تباین کلیست، بنابراین هر یک از آنها با نقیض دیگری صدق خواهد کرد. یعنی چی با نقیض دیگری صدق خواهد کرد؟ ببینید من خب عرض میکردیم که یه بار دیگه متن رو بخونیم به خاطر اینکه صداقت شد. دلیل قواعد مذکور آن است چون در قضیه سالبه کلیه رابطه میان موضوع و محمول تباین است، بنابراین هر یک از آنها با نقیض دیگری صدق خواهد کرد. یعنی الف با غیر به جمع می شود. در چنین حالتی دست کم قضیه بعضی غیر به الف است صادق خواهد بود. ببینید من اینو بیارم رو تخته، یعنی بیارم بورد مشاهده بفرمایید. خب این صفحه چند بود؟ صفحه 240. اینو ببندم که باز بازتر باشه. خب وردو میبینید ایشالله همه خیلی؟ ای بابا یه بار دیگه امتحانش کنیم. الان میبینید؟ خب ببینید قضیه ما چیه؟ سالبه فونتش هم درست کنم، فونت تیتر بزنیم که بزرگ باشه. بسم الله تعالی. خب قضیه ما سالبه کلی است، عکس نقیض مخالفش می شود موجبه جزئیه. ما می خواهیم برای این استدلال کنیم. یه سالبه کلیه مثال بزنیم. هیچ درختی انسان نیست. خب بین درخت و انسان، زومش هم بکنم که راحت تر، بین درخت و انسان رابطه چیه؟ بین موضوع و محمول در سالبه کلیه، بله بفرمایید، تباین کلی برقرار است. جانم بفرم. نمیدونم چرا اینطوری میشه. الان میاد. من اینترنت هم عوض کردم، اینترنت همراه رو دادم که مشکل ایجاد کنه. خب ما الان یه قضیه سالبه کلیه داریم. خواهش می‌کنم دقت کنید که مطلبش روشن شه. هیچ درختی انسان نیست. هیچ درختی انسان نیست. بین موضوع محمول تو این قضیه سالبه کلیه است، تباین کلی برقراره. درسته؟ خب الان ما میخواییم یه نقض قضیه عکس نقض مخالف از این درست کنیم. اول باید انسان رو نقض کنیم، بعد به عنوان محمول موضوع بیاریم، میشه غیر انسان، اونم میشه درخت. خب مسئله اینه که دقت کنید، البته مسئله اینه که عذرخواهی میکنم، من یه چایی بود اینجا داشت یخ میکرد، گفتم بخورم حکمش ببخشید. خب ما الان محمول رو نقض کردیم، شد موضوع محمول، اونم که درخت دارم. خب دست کم میدونیم که از لحاظ کیف باید اینجا قضیه‌مون موجبه باشه، پس یه است اضافه میکنیم. خب از لحاظ کم چی؟ اینجا باید قضیه‌مون کلی باشه. از لحاظ کم باید کلی باشد یا جزئی؟ سوال ما اینه، الان این قضیه باید کلی باشه، یعنی باید بگیم هر غیر انسانی درخت است؟ کیف نباید یکی باشه، مگه نمیگیم عکس نقیض مخالف؟ آقای حسام خان مخالفه با کیف دیگه، یعنی کیفش اونجا سالب است، اینجا باید موجبه باشه. خب حالا میخوام ببینیم که باید کلی باشه یا جزئی باشه. الان باید میخوام اینو بررسی کنیم. ما تو این قضیه سالبه کلیه که عکس نقیض مخالفش میشه موجبه جزئیه، دو تا مدعا داریم. یک، عکس نقیض عکس سالبه جزئیه میشود. دو، عکس سالبه کلیه نمیشود. بابا داریم عکس نقیض مخالف میگیم، یه جوری میگید که انگار ام وسط بحث پریدید داخل کلاس دیگه. من مخففش کردم دیگه، عکس نقیض مخالف. آه، عنوانش هم کلی میذارم که دیگه هیچ اشتباهی نشه. بفرمه. خب عکس نقیض مخالف، ما تو اینجا دو تا مدعا داریم. عکس نقیض مخالف سالبه کلیه موجبه جزئیه میشود و عکس نقیض مخالف سالبه کلیه نمی شود. بخشید میاد سالبه کلیه چرا نشیم سالبه این؟ آره اصخایی میکنم، حواسم نمید. اینقدر دیگه عکس نقیض مخالف مخالف قاطی شده هست. پس دوتا مدعا داریم، این میشه مطلوب اول، دومی هم که میشه مطلوب دوم دیگه. مطلوب دوم، این دوتا رو باید ثابت کنم. این مطلوب اول، اینه مطلوب دوم. خب حالا برای اینکه بتونیم دوتا مطلوب رو ثابت کنیم، باید بیایم قضیه عکس سالبه کلیه رو تحلیل کنیم. خب ما وقتی قضیه سالبه کلیه رو تحلیل میکنیم، میبینیم که رابطه بین موضوع و محورش تباین کلیه. بین درخت تو همه سالبه کلیه رابطه بین موضوع محمولشون تباین کلیه، بین درخت و انسان تباین کلی برقرار. خب من برای اینکه عکس نقیض بسازم، ابتدا باید انسان رو که محموله نقض کنم به عنوان موضوع بیارم، درخت که موضوعه رو به عنوان محمول. کیفش رو هم که مسلما میدونم باید مختلف باشه، یعنی اگر سالب است باید کیفش موجب باشه. خب یه اصلم میارم، اما سوال اینه کم میشه چیکار کنم؟ سورش رو چکار کنم؟ کلی بذارم یا جزئی بذارم؟ خب اگر من بخوام کم اینجا رو در واقع کلی بذارم، معناش اینه که هر چیزی که انسان نباشه درخته. آیا این حرف درستیه؟ هر چیزی که انسان نیست درخته؟ نه، پس قطعا کلی نمیشه. پس بعضی از اون چیزهایی که انسان نیستن درختن. آره دیگه، قضیه اصل ما صادقه، هیچ انسانی هیچ درختی انسان نیست، قضیه صادقیه. آه، روش سبز میذارم یعنی صادقه. وقتی که اصل ما، قاعده عکس رو خوندیم، وقتی اصل صادق باشه عکسش هم صادقه، فرقی نمیکنه عکس مستوی باشه، عکس مخالف باشه، عکس موافق باشه، فرقی نمیکنه. بله، پس اگر میخواییم یک عکس نقیض مخالف صادقی داشته باشیم، باید بگوییم که رابطه میان غیر انسان و درخت که بالاخره تو بعضی از مصداقها با هم مصداق مشترک دارن، درخت و غیر انسان با هم مصداق مشترک، مصداق مشترکشون چیه؟ خود درخت دیگه. مصداق غیر مشترک هم دارن، یه چیزی بگید که درخت باشه ولی غیر انسان هم غیر انسان باشه. سنگ درخت نباشه ولی غیر انسان باشه. سنگ درخت نیست ولی غیر انسانه. پس چون مصداق مشترک دارن، از طرفی مستاق غیر مشترک هم دارن، پس ما نمیتونیم کلی بذاریم، باید همیشه چی باشه؟ جزئی باشه. پس میشود سور قضیه میشه بعضی غیر انسان درخت است. حالا شما مثال دیگه بذارید به جایی، اصلا بگید که مثال دیگهش اینطوری میشه. هیچ سنگی انسان، آره انسان نگیم، هیچ سنگی مثلا آب نیست، هیچ سنگی آب نیست، رابطهشون تباینه دیگه، تباین کلی، سالبه کلی هم. اینو میخوایم نقض عکس نقض مخالف کنیم، میشود غیر آب، اونم میشه سنگ، کیفشون هم است. خب کمشون چیکار کنیم؟ کلی یا جزئی بذاریم؟ اگه کلی بخوایم بذاریم معناش اینه که بگیم هر چی که غیر آب نیست سنگه. خب کی گفته هر چی که آب نیست، هر چی که آب نیست سنگه؟ ما خیلی چیزا داریم که آب نیستن ولی سنگ هم نیستن، پس معلومه کلی نمیتونیم بذاریم، بگیم هر غیر آبی، هر غلطه، بعد چی باشه؟ میشه بعضی، آفرین، بعضی غیر آب سنگ است. این از سال. پس ما اینجا باید جزئی بذاریم و کلی نمیشود. همینو بخونیم رو من. این مشکلی نداشت ها؟ بفهمید. بابا آره دیگه ما نه ببین، قضیه اصل ما سالبه کلی است، سالبه کلی بین موضوع و محمولش تباین کلیه دیگه، این که واضحه که. آره دیگه، تو شما چطور میتونی تو سالبه کلی قضیه صورت کلی باشه، کیفت هم سالبه باشه ولی رابطه میان موضوع و محمول تباین کلی نباشه؟ سالبه کلی یعنی که اینا هیچ مصداق مشترکی ندارن. تو کدوم نسبتی که بین دو تا مفهوم نسبت مشترک نداره؟ مصداق مشترک وجود نداره؟ تو تباین کلیه دیگه. در سالبه کلی بین موضوع محمول همیشه تباین کلی برقرار است. چی صادق باشه؟ نه میتونه کاذب باشه. اگر کاذب باشه عکس نقیض، اگر کاذب باشه عکس نقیضش هم کاذب میشه. مثلا ببینید یه مثال بزنم، یه مثال سالبه کلیه بزنیم که کاذب باشه. هیچ حیوانی انسان نیست، این عکس، این سالبه کلیه است اما کاذبه. چرا کاذبه؟ چون رابطه میان موضوع و محمولش تباین کلی نیست، اون خصوص مطلقه. بعد حالا ما اینو میایم چیکار میکنیم؟ عکس نقیض مخالف میکنیم، میشه چی؟ غیر انسان حیوان از سورش هم میذاریم بعض. الان آره، بعضی از اونایی که انسان نیستن، بعضی از اونایی که انسان نیستن حیوانن. آره دیگه، بعضی سنگن درختن، همین. پس همین میشه آره. بعد اگر یادتون باشه، اجازه بدید، اگر یادتون باشه ما گفتیم توی عکس، اگر دقت کنید، اگر اصل صادق باشد عکس کاذب است، اصل اگر اصل صادق باشد عکس هم صادق است. دقت کنید، خواهش میکنم، من وصل میکنم فعلا این دست، اجازه بدید. این قاعده اول بود. قاعده دومش چی بود؟ اگر عکس کاذب باشد، اگر عکس کاذب باشد معلوم می شود که اصل هم کاذبه. این قانون دوم بود. یه قانون سومی هم داشتیم، گاهی اوقات اصل کاذب است، اصل کاذب است، اما عکس صادق است. آره، این گاهی اوقاته میشه همین مثالی که زدیم، هیچ حیوانی انسان نیست. آره دیگه، صادقه دیگه، من اشتباه گفتم، حواسم بود. آره. پس بعضی از اونایی که انسان نیستن حیوانن دیگه. چیزی که انسان نباشه مثل چی؟ مثل گاو و گوسفند و شتر. بعضیشون حیوانن. آفرین. اگر میگفتیم هر غیر انسان، اگر میگفتیم هر غیر انسان حیوان است، در اون صورت کاذب بود. خب حالا این از این مطلبش. جانم بفرمایید. بفهمم. مطلوب گفتیم که ما توی عکس نقیض مخالف سالب کلیه دو تا مطلوب داریم، این دو تا نتیجه میخواییم بگیریم. یک، اولا عکس نقیض مخالف سالب کلیه موجب یه جزئیه میشود، اینو باید اثبات کنیم. یه نتیجه دیگه هم باید بگیریم، عکس اگر شد موجب جزئیه باید اثبات کنیم که عکس نقیض مخالفش موجب کلیه نمی شود. پس ما دو تا مطلوب داریم، یک دو تا در واقع نتیجه می خوایم بگیریم، دو تا مدعا داریم، دو تا قاعده داریم، دو تا قانون داریم، دو تا ضابطه داریم. یک، اثبات کنیم عکس نقیض مخالفش موجب جزئیه می شود، اثبات کنیم عکس نقیض مخالفش موجب کلیه نمی شود. خب خب عکس نقیض مخالف همین بود دیگه، میگفتیم محمود باید نقض بشه. تو عکس نقیض موافق وقتی میخواستیم ایاتون باشه، عکس نقیض موافق هیچ سنگی آب نیست چی میشد؟ میشد غیر آب، غیر سنگ، دوتاش نقض میشد. یادته؟ تو عکس نقیض موافق، یه لحظه بخشان، تو عکس نقیض موافق موضوع محمول رو جابجا میکردیم، هر دو رو نقض میکردیم، بعد میگفتیم سالبه کلیه، یه لحظه، بعد میگفتیم که سالبه کلیه عکس نقیض موافقش میشود سالبه جزئیه، میشه غیر بعضی غیر آب ها، بعضی غیر آب، غیر سنگ نیست. این میشد عکس نقیض موافقش. عکس نقیض موافق هم موضوع نقض میشد هم محمول، لذا هم غیر بر سر موضوع میمد هم بر سر محمول، بعد جا به جا میشد. اینطوری. ولی تو عکس نقیض مخالف که الان این دارم سبزش میکنم، فقط محمول نقض میشه. این یه روشه. حالا شما میگید چرا این کارو میکنن؟ روش دیگه، روش استدلال مباشره که صادق هم هست، قاعده است، یه نوع استدلال. مثلا میمثل چی میمونه؟ حالا با برسیم بحث قیاس، میرسیم مثلا میگیم شکل اول اینطوریه که حد اصغر موضوع، حد وسط محموله، بعد توی کبرا حد وسط موضوع، حد اکبر محموله. بعد شما سوال میپرسید خب چرا حد وسط توی شکل اول توی صغرا محموله، توی کبرا موضوعه؟ پاسخ اینه که خب آقا این یه قاعده است، این یه نحوه بیانش، چرایی که نداره دیگه. فهم اول فصل سوال داشت قطعه. خب بگو. بله بله 100%. بگو. هیچ سنی شیعه نیست. خب عکس مستقیم، عکس نقیض مخالفش چی میشه؟ بعضی غیر شیعه ها سنی هستن. صادقه دیگه، بعضیشون سنی هم دیگه، بعضیشون سنی هم، بعضیشون اصلا سنی نیستن، مثلا زید. آره، بعضی غیر شیعه ها سنی هستن. احسن، مثال خوبی زدی. خب نخواهش بکنم خیلی. خب اول فصل شما سوالتون. ببینید رفقا، فقط و فقط با حل مثال میتونید مهارتتون رو توی استدلال های مباشر بالا ببرید. پیشنهاد من به شما اینه که من میتونم تمرین بدم، ولی این کتاب منطق در آینه معارف اسلامی کتاب خیلی خوبیه، مثالای خیلی خوبی داره از آیات و روایات و ترجمه هم داره معمولا اگه اشتباه نکنم. اگر هم ترجمه نشته باشه، خب آدرس داده، میتونید از آدرسش ترجمهش رو متوجه بشید. اونا رو اگه حل کنید، من تضمین میدم شما این بحث استدلال مباشر رو به صورت کامل بلدید. بگو. هیچ عدد زوجی عدد فرد نیست. نه نه، بعضی غیر عدد عدد فردها عدد زوج هستند. خب اینم ساده. باشه، تو نسبت به اون بعضیش غلطه یا صادقه یا کاذبه؟ نسبت به اون بعضی که غیر عدد فردن، کاذبه بگیم که زوجن؟ بابا اثباتش، آخه اینه هزار بار گفتم اثباتشه که نفی معادا نمی کنه گل پسر جان، اینو بارها گفتیم، بارها اینو گفتیم. آره، وقتی میگیم بعضی غیر عددها عدد فردها عدد زوجن، یعنی که اون بعضی از اینایی که فرد نیستن زوجن. حالا نسبت به اون بعضی دیگه ای که فرد نیستن چی؟ اونا هم زوجن یا نه؟ خب اونا هم زوجن، اونا هم قطعا زوجن، چون یا عدد فرد یا زوج. ساد به من پیام داده که آره، به من پیام داده که به این نحو که من نتم ضعیف شده صوت شما رو ندارم. آره، همین از اول کلاس صوتی ندارم اینطوری. حالا من نمیدونم چه جانم بفهم، اشکال نداره ضبط کنیم. آره بی زحمت، پس آسد سال ضبط کنی برای سادات که اگر مشکل پیدا که نتونست بیاد سر کلاس بتونه دست شما در نکنه. خدا خیرتون. خب آقا بریم متن همینو بخونیم. جانم بفهم بفهم. خب صادقه. گاهی اوقات اینطوری که اصل ما کاذبه اما عکسی صادقه، مثل همین هیچ حیوانی انسان نیست، بعد میشه غیر انسان. بعضی غیر انسان ها حیوان هستن. الان اینجا همینه، ساده، دوتایش صادقه، هیچ سنی شیعه نیست. از طرفی وقتی ما نقضش میکنیم، عکس نقضش میکنیم، بعضی غیر شیعه ها سنی هستن. این هم صادقه. رابطه شون در اینجا رابطه بین چی؟ غیر شیعه و سنی؟ رابطه شون مخصوص مطلقه. عکس نقیز در کجا؟ تباین جزئی چی؟ منوجه چی؟ آها آها، یه تباین جزئی داریم یه تباین کلی. آها منوج رو میگیر، میگیر منوجه. عذرخواهی میکنم. ببین آها، خواهش میکنم، الان رابطه بین غیر شیعه و سنی چیه؟ ما یه چیز، یه مساقی بگیم که غیر شیعه، هم غیر شیعه باشه هم سن. آره سن مطلقه، میخوام براتون بنویسم. هم یه مساقی بید که هم غیر شیعه باشه هم سنی باشه، مساق مشترک. سنی دیگه، سنی دیگه میشه سنی. یه مساقی بگید که غیر شیعه باشه اما سنی نباشه، مثلا یهودی. یه مساقی بگید که سنی باشه اما غیر شیعه نباشه. ندارین دیگه، همه سنی ها غیر شیعه هم دیگه. باری کرده. پس اون رابطه شون خصوصه مطلقه. بعد عرض کنم، آره دیگه مطلق میشه دیگه. تم بین غیر شیعه و سنی آسد ساله، میدونید کی رابطهشون منوج میشه؟ اینجا امکان نداره که منوج بشه. رابطهشون زمانی منوج میشه که من هر دو رو نقض کنم، بشه غیر شیعه، اونورم بشه غیر سنی، رابطهشون منوج میشه. میدونید چرا منوج میشه؟ این در واقع میشه تباین جزئی، چون بین سنی و شیعه تباین کلیه. توی مفاهیم خوندید که اگر دو تا مفهوم متباین به تباین کلی رو نقض کنیم، رابطه بین نقیضانشون تباین جزئیه. یعنی تو بعضی مثالها منوجه، تو بعضی مثالها تباین کلیه. الان بین غیر شیعه و غیر سنی تباین جزئی و اینجا منوجه. چطور منوجه؟ یه دونه غیر شیعه بگید که غیر سنی نباشه، باریکلا میشه سنی. مصداق من اینجا بیارم زیرش بنویسم که میشه سنی. یه دونه غیر شیعه بگید که غیر سنی هم هم غیر شیعه باشه هم غیر سنی باشه. یهودی. یه دونه غیر سنی بگید که غیر شیعه نباشه، میشه شیعه. باری کنده آه میشه آفرین. یه کوه هم میتونید اینجا بکشید، علامت ام دیگه، کوه نگید دیگه، علامت ام انگلیسی. آره این کلاسش هم بیشتر. نه اشکال نداره، ما که معاند نیستیم که با زبان انگلیسی چیزی خوبی داشته باشه ازشون استفاده میکنیم، کما اینکه اونا هم از محاسن علمهای ما استفاده کردن. بله الان یک روشی هست در تحلیل و تحلیل. ببین زبان انگلیسی مثل زبان عربی تجزیه ترکیب نداره، خب مثل فارسی تقریبا، اما یک روشی هست در تحلیل زبان انگلیسی تحت عنوان روش تحلیل گشتاری زبان که ابداع نوام چامسکیه. خودش میگه من اینو از زبان عربی گرفتم، میگه در زبان عربی این گونه زبان رو تحلیل میکنن، این مبتدا و خبر تجزیه ترکیب میکنیم، این همون رو توی زبان انگلیسی پیاده کرده با یک ادبیات جدید، خیلی خیلی قشنگه، یعنی جذاب. این زبان انگلیسی اصلا برای شما مثل هلو میشه. یعنی اینجا آفرین، چون عکس نقیزمون موافقه دوتا شده غیر، اما اگه مخالف باشه فقط یکیش میشه. یهود مصداق مشترک غیر شیعه و غیر سنیه دیگه. شباهت یعنی همین مصداق مشترک، شباهت نه که یعنی شبیه هم باشن، یعنی مصداق مشترک داشته باشن. الان ما یه مصداق مشترک داریم که هم غیر شیعه است هم غیر سنیه، یهودی مثلا، مسیحی مثلا، وهابی مثلا. حل شد؟ خب خدا رو شد الحمدلله. بریم متنشون رو بخونیم. من اینو ببندم که جا باشه. صفحه 240. الحمدلله خدا رو شد. خب دلیل قواعد جانم بفهم. برداشتم کلیپی نیست اینجا. ای بابا کدوم کلیپه؟ اینه؟ الان رفت؟ دو تا شد یا ابوالفضل؟ درست شد؟ امشب کلم ما امشب اول کلاس سلام امشب اول کلاس یه بحثی از خطای انسانی کردیم، کلاسمون شد مجموعه ای از خطاهای انسانی همش. آره من اگه میدونستم اصلا حرفش نمیدادم. یعنی بچه های بالا ما رو خیلی مثلا دوست دارن، خیلی مثلا سرعت این تیکه میدازید، یعنی الان سرعتمون کمه. اینه تیکه برداش کنم؟ نه خوبه سرعتمون. ما الان تقریبا دو روز یه بار یه درس میخونیم، در حالی که کلاسمون یک س... در حالی که بله نه به خاطر اولا که ما سعی میکنیم که مطالب رو به صورت کاربردی کنیم و بیاریم رو تخته، که این کارو با خب دیگه ما که کارگاه منطق نداریم که آقای عبیزی، کارگاه منطق وظیفه استاد دیگه است که حالا باید مدرسه. تقریبا اگه اشتباه نکنم بله عرض کردم که حرف شما درسته، ولی کلاس ما هم کلاس منطق کاربردی نیست، یعنی کارگاه نیست. ما بنا و وقتمونم این وسعت رو ما اگه بخوایم برای هر درسی بعدش مثلا یه جلسه شروع کنیم تمرین حل کنیم مطالب میمونه. حرفی ندارم، میخوای حل میکنیم فقط و نمیرسیم، نمیرسیم تموم کنیم. خب دارم میگم عرض میکنم که نمیشه، ما نمیتونیم سرم. خب خودتون عرض کردم که یه کاری که میتونید انجام بدید این کتاب منطق در آینه معارف اسلامی رو بگیرید، هر روز چند تاشو حل کنید. حالا اگر من برای من بفرستید، من اگر وقت کنم براتون پاسخش رو نگاه میکنم بهتون کمک میکنم. ولی من حرفی ندارم، شما میتونید با من اصلا صحبت کنید آقا برای ما کارگاه منطق بذارید، کارگاه با مدرسه صحبت کنید بگو ما کارگاه منطق میخوایم، من حرفی ندارم. ولی اون دیگه میشه کارگاه. پس اینا رو با هم از هم تفکیک کنیم، یه کارگاه داریم یه درس. الان درسیم. خب دیگه با عرض میکنم حالا با استاد تدایین صحبت بکنید، هر جور که خودتون سلام میده. نه من آقای عبیدی من اصلا اولا که سرعتمون خیلی پایینه، به شما عرض کنم ما در واقع اجازه بدید ما هر روز دو ساعت کلاس داشتیم، هر روز دو ساعت کلاس داشتیم، دو ساعتمون شده یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیم عملا میشه یک ساعت و ده دقیقه. ما تا بیایم شما جمع بشید یه رو 20 دقیقه حرفای حاشیه اینا عملا میشه یک ساعت و ده دقیقه کلاس ما. و ما هر درس رو مخصوصا این درس های استدلال باشه که به نظرم راحت ترین مباحث منطقه. الان ما تقریبا هر درس دو جلسه یا دو جلسه و نیم داریم وقت میذاریم براش، بس اینطور نیست ما سرعتمون بالا باشه، سرعتمون بالا نیست، ما ساعتمون اومده پایین، بعد چون ما اینطوری دارم میکنیم شما فکر میکنید که ساعتمون بالا رفته. اینو هم در نظر بگیرید که ما تقریبا الان 29 28 درس دیگه داریم، یه درسش که برای مطالعه است، 28 درس دیگه داریم و اونجا تقریبا ما مجموعا احساس میکنم تقریبا 10 درس سخت داریم در آینده. این که شما میگید ما میخواییم کاربردی کار کنیم، این دغدغه خوبیه، ولی جاش سر کلاس نیست. اگر زمان بیشتری داشتیم، ایام کرونا نبود، نمیدونم سر کلاس حضوری بودیم، اصلا خودمون هم میتونستیم کار انجام بدیم، یه وقت مبسطی بذاریم. چون ما مجموع ساعتهایی که یکی از در واقع مطالبی که مطرح شد تو جلسه آموزش تحت این عنوان، الان وقتمون داره میگذره، داره عقب میفتیم باز. ببینید الان ما تو آموزش تصویب شده بود که از اول فروردین کلاس شروع شد 120 ساعت درسی داشتیم، 120 ساعت درسی به غیر از تعطیلی ها، یعنی با احتساب تعطیلی ها اسخای میکنم، 100 تقریبا 25 6 با احتساب تعطیلی ها، یعنی با حساب تعطیلی هایی که الان داریم اونا رو شما حذف کنید کمتر هم میشه و ما 60 درس داریم. خب 60 درس، هر درس نمیشه شما توی جلسه بخونید، حداقل هر درس دو جلسه طول میکشه که ما این نسبت رو الان تقریبا تا قبل از این داشتیم رعایت میکردیم، ولی تقریبا چند یه هفته دو هفته است این نسبت داره از بین میره. من حرف ندارم ما میتونیم عمقی بخونیم کار کنیم، ولی 20 درسش میمونه، یعنی تقریبا 20 درس 15 درس از آخر میمونه. اگه میخواید این کار انجام میدین، ولی خب من امتحانم از همون میگیرم براتون، ولی خودتون ضرر میکنید، یعنی 15 درس نخونید ضرر میکنید. کارگاه اگر تصویب بشه، حالا در استادش حالا صحبت میکنیم، حالا چون کارگاه باید تعدادش کمتر باشه دیگه، نمیشه که هر مثلا این 10 نفر توی کلاس باشن، کارگاه تعداد کمتر باشه که بازدهی بیشتر بشه، میشه مثلا 2 تا 5 نفره. خب عزیز من، شما اصلا بلاغت کارگاه ندارید، کارگاه شما کارگاه مغنیه اصالتا. این که مدرسه، خب به استاد بگید اینو، من به استادم میگم، ببینید من خودم به استاد میگم کارگاه شما کارگاه مغنیه، اون امتحانی که در پایان سال از شما گرفته میشه امتحان کارگاه مغنیه، از اون تجزیه ترکیبایی که ما مشخص کردیم به جزوش رو فرستادیم براتون. بلاغت یه امر مستحبی بود، گفتیم که دارید بلاغت میخونید، حیف مثلا مطالب رو تمارینش رو حل نکنید، چون اولین بار هم هست بلاغت میخونید، دیگه هم بلاغت نمیخونید. اگر من بعد حالا قرار شد بحث کارگاه منطق در اختیار اساتید کارگاه باشه، اگر صلاح دونستن کارگاه منطق برگزار کنن، بعد ما با آقای صحبتان خواه که صحبت کردیم، ایشون گفتن که اگه میشه همون نکات رو سر کلاس بگید، کارگاه منطق برگزار نکنید. من گفتم حرفی ندارم، کارگاه منطق رو برگزار نکنید، ولی نکات همش نمیشه سکرس گفته باشه، من شاید بتونم بعضی نکات رو بگم، چهار تا مثال دیگه حل کنم، ولی این که بشه به صورت کارگاهی همه کار کنن، بیان سر کلاس ارائه بشه، سوال بشه، پرسش بشه، نوشته باشن، خب این سر کلاس نمیشه، سر کلاس درس نمیشه، لذا ساعت موسع دیگه میخواد. اگر همه موافقن برای کارگاه، من حرفی ندارم، با ما صحبت بکنید، با اساتید ما صحبت میکنیم، ساعت اضافه مهیا میکنن اگر تازه ساعت داشته باشن. این مسئلهش اینه دیگه. میدونم به منم پیام داده میگه من استاد چیکار کنم، منم نمیدونم چیکار کنم آخه، بعد میگه الو استاد فلان، من چیکار کنم؟ آره دیگه زد میکنیم دیگه. خب حالا عرض ببین آقای عبیزی، ما کلاس‌های شما رو کم کردیم، ما کلاس‌های شما رو کم کردیم، اینو حساب بکنید ساعتاشو، اگر بخواید ساعت کلاس اضافه کنید، یعنی دارید قبول میکنید که ما این ساعت کلاسمون اضافه بشه، هیچ اعتراضی هم نداریم. ما کم کردیم که فشار ماه رمضان به شما در کنار درس فشار مضاعفی نباشه. بله خب اگر میتونید خودتون کاربردی کنید و اون کاری که از گرام انجام بدید، خب خیلی خوبه، خیلی ثمره داره. اگر نه، بالاخره اگه قرار باشه کارگاه باشه، مثلا متنمون و محورمون رو همون کتاب مثلا منطق در آینه معارف اسلامی یا مثالایی که خودمون میتونیم بیاریم. حالا میذارید من بخونیم، خیلی عقبیم، یه ذره بخونیم به آخر سر پیشنهادات و اینا باز فکر کنید، هم فکری کنید سر مباحثه، یه ساعتی با هم دیگه صحبت کنید. اگر برنامه پیشنهادی هست ارائه بدید به مدرسه و آموزش. اگر که شرایط آموزشی مهیا بود و وقت اساتید و وقت مدرسه اجازه داد، از صمیم قلب ما در خدمتتون هستیم. عرض کنم که صفحه 240 بودیم. دلیل قواعد مذکور آن است که چون در قضیه سالب کلی رابطه میان موضوع محمول تباین است، بنابراین هر یک از آنها با نقیض دیگری صادق خواهد بود. وقتی من درخت با انسان تباین باشه، یکیشو که نقض میکنم، اوه چهار تا صادق شد. وقتی من یکیشو نقض میکنم، در واقع وقتی میگم غیر درخت و انسان، خب غیر درخت با انسان مصداق مشترک داره دیگه. این معنای همینه که میگه هر یک از آنها با نقض دیگری صدق خواهد کرد. این صدق خواهد کرد بالاش بنویسید، یعنی یک مصداق مشترک حداقل پیدا خواهد کرد. یعنی الف با غیر ب جمع میشود. یعنی به جای الف بنویسید انسان، به جای غیر ب بنویسید غیر درخت، یا برعکس فرقی نمیکنه. میخواد بگه که بالاخره یه مصداقی از الف، یعنی مصداقی از مثلا انسان با غیر درخت مشترک جمع میشه. در چنین حالتی دست کم قضیه بعضی غیر به الف صادق خواهد بود، یعنی موجب جزئیه، و ما همین رو می‌خوایم دیگه. خب چرا حالا موجب کلیه نمیشه؟ موجب کلیه رو گفتیم که چرا نمیشه، چون اگه موجب کلیه باشه، ما غیر درختمون که همشون که انسان نیستن که. اگه همه غیر درخت ها انسان باشن، اینجا ما مشکل ایجاد می‌کنیم، یعنی مشکل ایجاد میشه واسمون. حالا همین رو خاطر بذارید. از طرفی همانطور که دانستیم، گاهی میانه نقیض دو مفهوم متباین نسبت اون خصوص منوج برقرار است. در چنین حالتی غیر ب با غیر الف صادق خواهد بود، صدق خواهد کرد. خب در نتیجه غیر ب با الف صدق نخواهد کرد. وقتی رفقا، وقتی ما هر دو رو نقض میکنیم توی متباین به تباین کلی، رابطه متناقضانشون اون خصوص تباین جزئیه که تو بعضی مثال ها میشه اون خصوص منوج، مثل همون غیر شیعه و غیر سنی. خب حالا وقتی که بین غیر شیعه و غیر سنی یک مصداق مشترک وجود داشته باشه، معناش اینه که غیر شیعه با سنی مصداق مشترک صدق نخواهد کرد، زیرا اگر با هم جمع بشوند اجتماع دو نقیض پیش بیاد، یعنی اجتماع ب و غیر ب، یعنی اجتماع سنی و غیر سنی. پس نمیتوان گفت هر غیر ب الف هست، پس باید به صورت جزئی بگیم بعضی از غیر ب و الف هستن. اینم از این مطلب. به سالبه جزئیه، خب میگه که جانب بفهم اشکال نداره، ولش کن ولش کن، حواستون جمع کنی. الان آقای صدا، صدا بنده رو داری؟ خب خدا رو شکر صدا رو داره، هیچ دیگه نگید، ولش کن. خب به سالبه جزئیه، سالبه جزئیه گفتیم عکس نقیض مخالفش چی میشه؟ میشه موجبه جزئیه، مانند بعضی انسان‌ها سفید نیستن، که میشه چی؟ عکس نقیض مخالفش میشه بعضی غیر سفیدها انسانن. این قانون به دو قضیه زیر تحلیل میشود. ما توی سالب جزئی هم باید دو تا قضیه، دو تا مطلوب رو باید اثبات کنیم. آسد ساله، مطلوب اولمون چیه؟ اینکه سالب جزئیه عکس نقیضش میشه موجبه جزئیه، یک. عکس مطلوب دوم چیه؟ عکس نقیض مخالف سالب جزئیه موجبه کلیه نمیشود. اینو باید ثابت کنیم. حالا چی میگه اینجا؟ خب الان همین کار میخوام بکنم. داشتم دو... آره همین کار رو میخوام انجام بدم که مشکلمون حل بشه. خب بریم سراغ ورد، یه سال به جزیه رو بگیم. ولش کن، ولش کن، این بنده خدا به سختی اومده داخل دیگه، بره دوباره بیاد بیرون اذیت میشه، ولش کن. خب من این ورد رو بازش کنم، شما هم ملاحظه بفرمایید. خوبه دیگه. خب الان بحث ما کجاست رفقای عزیز، عزیزان دل، شما که اینقدر انشاءالله. خب عکس نقیض سالبه، عکس نقیض مخالف سالبه جزئیه. ما دو تا مدعا داریم، یک عکس نقیضش موجبه جزئیه می شود، دو موجبه کلیه نمی شود. باید دوتا رو ثابت کنیم دیگه، درسته؟ خب اول بریم سراغ اثبات مطلوب اول. اثبات مطلوب اول، مطلوب اول یعنی چی؟ یعنی موجبه جزئیه می شود. خب سوال، ما میخوایم اینجا بریم دقیقا مثل سالبه کلیه که تحلیل کردیم، گفتیم رابطه میان موضوع و محمول تباین کلیه، اینجا میخوایم همین کار کنیم. توی سالبه جزئیه رابطه میان موضوع و محمول چند تا فرض میتونه داشته باشه؟ سه فرض. رابطه میان موضوع و محمول در سالبه جزئیه سه حالت دارد. یک، میان اون خصوص، میان موضوع محمول اون خصوص منوج باشه. منوج مثل چی؟ من میگم بعضی از سفیدها انسان نیستند، درسته یا نه؟ منوج دیگه، بین سفید و انسان منوج، سالبه جزئی هم هست. شماره دو، حالت دومشون، رابطه شون اون خصوص مطلق باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع ما اعم از اعم مطلق، بنویسیم که قاطی نشه، اعم مطلق از محمول باشد. حالا این مثال تکراری، مثلا بنویسیم بعضی، آره ولی خالت جدید نیست، بعضی از مسلمانان شیعه نیستند. مثال جدید باشه که حالا که تنوع هم باشه. مثل ما یادمونه همش تازه که طلبه شده بودیم صرف که میخوندیم همش استاد به زرب و زیدون، بعد استاد عطاباتی سر کلاس ما بود میگفتش که با هم بودیم سر کلاس، آقا همش میشه زهرب زیتون، نمیشه میشه زهرب بکرون. حالا این مثال تکراری میشه. خب حالت سومش کجاست؟ اونجایی که میان موضوع محمول، میان موضوع محمول تباین کلی باشه. تباین کلی باشه مثل چی؟ آره دیگه، نه اصلا تباین جزئی، تباین جزئی بگیم بعد دوباره بعد دو قسمش کنیم، یا منوج باشه یه تباین کلی باشه، فرقی نمیکنه که، پس همین تباین کلی بگیم بهتره. میگیم بعضی از سنگها درخت نیستند. باز دوباره آقای یگانه جو نگی که اینجا، خب اگه بعضی سنگها درخت نیستن اون یکی سنگا چی؟ اونا هستن یا نیستن؟ اثبات شی نفی مادا نمیکنه. حالا ما باید اینا رو تک تک عکس نقیض مخالفشون رو در بیاریم. ابتدا از شماره یک شروع میکنیم. سفید میشه موضوع، انسان نقض میشه بخش، سفید میشه محمول، انسان نقض میشه موضوع. غیر انسان، سفید. خب کیفش باید چی باشه اینجا؟ است یا نیست؟ است دیگه، چون کیفش باید مخالف باشه دیگه، غیر انسان سفید است. توی بعدی شیعه رو نقض میکنی میشه غیر شیعه مسلمان است، درسته؟ بعدی غیر چی ثابت شد؟ غیر درخت، آها غیر درخت سنگ است. خب حالا سوال، ما آباد بعض بذاریم، آیا میتونیم کلی بذاریم؟ میتونیم بگیم هر غیر انسانی سفیده؟ نمیتونیم. نه آخه ما غیر انسان سیاه هم داریم، غیر آفرین کاذب میشه، پس مجبوریم بذاریم بعض، بعضی غیر انسان سفید است. خب تو غیر شیعه مسلمان چی؟ آیا هر کسی که غیر شیعه است مسلمانه؟ نه. ما یهودی چی؟ یهودی غیر شیعه است ولی مسلمانه، پس میشه بعضی غیر شیعه مسلمان. غیر درخت سنگ، آیا هر چیزی که غیر درخت سنگ هم هست؟ نه. آهن، نمیدونم فرض کنید آجر، آجر که سنگی چی باشه، مثلا انسان، حیوان، اینا همه غیر درختن دیگه، پس بازم میشه بعضی غیر درخت سنگ. همین ثابت میکنه که باید میان سالبه جزئی، در سالبه جزئی باید عکس نقیض مخالفش موجبه جزئیه باشد نه موجبه بگید کلیه. در قالب اثبات مطلوب اول، مطلوب دوم اونم ثابت شد. واضحه که چرا، چطور ثابت شد دیگه آسد ساله؟ آفره. الان چی شد؟ شما رفتی سراغ اصل و فرع؟ خب دیگه آره دیگه، اصل ما اینجا صادقه تو هر ستا، اینا که سبز میکنم همشون صادقن. ببینید بعضی سفید ها انسان نیستن، بعضی مسلمان ها شیعه نیستن، بعضی سنگ ها درخت نیستن، اینا همشون صادقن. وقتی اصل صادق باشه تمام عکس ها و فرع ها صادقن. خب پس ما اینجا باید تیر دو نشون زدیم، هم اثبات کردیم موجب در واقع عکس نقیض سالب جزئی موجب جزئی می شود، و هم اثبات کردیم که موجب کلیه نمیتونه باشه. اگه بخواد موجب کلیه باشه کاذب میشه، به خاطر اینکه ما واقعا هر غیر انسانی سفید نیست، هر غیر شیعه مسلمان نیست، و هر غیر درختی هم سنگ نیست. چرا غلط باشه؟ الان بعضی از اونایی که غیر شیعه ان، مثلا غیر شیعه، بعضی از بالاخره مسلمان اهم از شیعه است دیگه، بعضی از اونایی که غیر شیعه، غیر شیعه یعنی چنی سنی، وهابی، حنفی، نمیدونم یهودی، مسیحی، آتئیست، ملحد، خدمت نه غیر، اینا غیر شیعه ان دیگه همشون. حالا از این غیر شیعه ها، از این غیر شیعه ها میتونیم بگیم بعضیشون مسلمانن؟ نمیتونیم بگیم؟ خب آقا مثالشو بیا عوض میکنیم، انسان و حیوان میزنیم، بعضی از حیوان، آها فکر نکنم راست میگم، یه مثال دیگه این پایین میزنم، آره یه مثال دیگه زیرش میمیسم، بعضی از حیوان ها انسان نیستن دیگه، سالب جزئی است نیستن. خب این بعضی غیر انسان ها حیوان هستن، آره ببینید الان این واضح شد موجب جزئی. خب حالا این اثباتش نفی معادل رو توضیح بدم. وقتی من میگم بعضی از انسان حیوان است، این قضیه صادقه یا کاذبه؟ ببین قطعا همه انسان ها حیوانن، اما اگه من بگم بعضی از انسان ها حیوانن غلطه. نمیشه گفت، یعنی نمیشه گفت بعضی انسان ها. نه، معنای این که من میگم بعضی انسان ها حیوانن این نیستش که، این نیست که بعض دیگر حیوان نیستن. من دارم نسبت به این بعضی که الان داره، نسبت به این بعضه دارم میگم، نسبت به این بعض، این بعض حیوانه. آف آفرین. اگر من اثبات کردم بعضی از انسان ها حیوانن، معناش نیستش که بعضی دیگه حیوان نیستن. اثبات شی نفی ما عداش رو نمی کنه. جانم بفهم، بگو بگو حرف هست، بگو مشکلت رو بگو. چرا دوباره درد دله؟ بگو، اشکال نداره. مطلب درسیه؟ مطلب درسیه؟ عرض خودت سلام. بله، چی رو نفهمیدی؟ آقا ولش کن اصلا، اثبات شی نفی اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، ولش کن. بگو، مثال بزن، بگو. آره بفهم. خب خب آقای شعبانی، مشکل تو الان دقیقا چی عزیزم؟ مشکل دقیقا چی الان؟ ببین ببین عزیز دلم، دقت کن یه لحظه اینجا. الان ورد رو میبینی؟ ببین ما اینجا هیچ مطلب سختی نگفتیم. ما برای اینکه بخوایم سالبه جزئیمون عکس نقیض مخالفش موجبه جزئیه بشه و موجبه کلیه نشه، باید اثبات بکنیم. دلیل میخواد. خب نمیشه که همجور الله وقتاکی بگیم. دلیل میخواد. دلیلش از کجا باید بفهمیم؟ میگه دلیلش از تحلیل رابطه میان موضوع و محمول تو سالبه جزئیه فهمیده میشه. موضوع محمول در سالب جزئیه یا رابطهشون من وجهه، یا اهم مطلق از محمول موضوع، یا موضوع محمول تباین کلی هم. مثالش هم نوشتیم. ما وقتی که این ستا حالت رو عکس نقیض مخالف میکنیم، خب تنها حالتی که تو هر سه صادقه، بعضه نه کل، کیفش هم که قرار شد مخالف باشه، یعنی اصل باشه، خب یعنی موجبه جزئیه. همون شد مطلب گنده و شاقی نگفتیم. خیلی برای خودتون سخت نکنید. خب یه مقدار از اول تا آخر با یه ذهن روشن و واضح و باز وارد مطلب بشید. هر چیزی که قبلا یاد گرفتید بذارید کنار، خالصه. ما مطلب جدیدی نگفتیم. قبلا ها هم وقتی می‌خواستیم عکس نقیض مثلا موافق و اثبات بکنیم، می‌خواستیم عکس مستوی اثبات بکنیم، دقیقا همین کار میکردیم. میگفتیم سالب جزئی کجاست تو این ستا حالته. وقتی تحلیل میکنیم عکسش نمیتونه مثلا جزئی باشه، باید کلی باشه، یا نمیتونه کلی باشه، باید جزئی باشه. حالا باز دوباره مباحثه کنید همین دلیلاشو. انشالله اگر عبارتی بود باش. آره دیدم. خب اینو متنشو بخونیم، نمونه دوباره بمونه، دوباره فردا بساتی داریم. خب دلیل صفحه 240 سالبه جزئیه. دلیل قوانین مذکور آن است که قضیه سالبه جزئیه در سه فرض تشکیل می شود: میان موضوع محمول رابطه مخصوص منوج برقرار باشد، یا تباین، و یا موضوع اهم مطلق از محمول باشد. سه حالاتی که نوشتیم با مثال میگه در همه این حالت ها بین نقیض موضوع و محمول یا تباین جزئی است و یا نقیض محمول اهم مطلق از نقیض موضوع است. این تباین جزئی یعنی همون تباین کلی و منوجی که عرض کردم. با این حساب در هر دو صورت، یعنی اونجایی که تباین جزئی باشه و نقیض محمول اهم باشه، بعضی از غیر به ها غیر الف نخواهد بود. بنابراین در چه مواردی قضیه بعضی غیر به الف است صادقه است. همین که نوشتیم نمیتونیم به صورت کلی بگیم، باید جزئی بگیم. باید بگیم بعضی غیر به الف است، بعضی غیر انسان ها سفیدن، بعضی غیر شیعه ها مسلمانن، بعضی غیر درخت ها سنگن، بعضی غیر انسان ها حیوان هستن. نمیتونیم بگیم همه غیر انسان ها حیوانن، همه غیر درخت ها سنگن. جان خب میگه بعضی درسته دیگه، میخواد بگه در بنابراین در چه این مواردی قضیه بعضی غیر به الف است صادقه است. آه میخواد بگه بعضی غیر به الف است صادقه است، نه بگیم هر غیر به الف است. آره آفرین. از طرفی در فرض یاد شده این سالبه جزئیه گاهی میان موضوع محمول اون خصوص منوج برقرار است. در چنین کجا؟ منوج، مثل اونجایی که میگیم بعضی از سفیدها انسان نیستن. خب در چنین حالتی همانطور که قضیه بعضی غیر به غیر الف صادق است، قضیه به غیر به الف نیست نیست صادق خواهد بود. حال ای بابا دو تا حال اگر دقت کن، حال اگر قضیه مذکور صادق باشد بدون تردید نقیض آن، یعنی قضیه هر غیر به الف است، کاذب خواهد بود. و ما میخوایم همین رو ثابت کنیم که موجب کلیه کاذبه، یعنی هر غیر به الف است. خب اینم از این مون. موجب کلیه، موجب جزئیه. متاسفانه بحثای غیر درسیمون زیاد شد امروز، وقتمون گرفته شد. من این که میگم هر درس جلسه درس و هر درسمون تقریبا سه جلسه طول میکشه به خاطر همینه. حالا اشکال نداره، این رو مباحثه کنید، حتما مباحثه کنید آقایون. اگر مباحثه نکنید خودتون ضرر میکنید. وقتمون تموم شد دیگه، موجبه کلی و موجبه جزئی مونده. ایشالله فردا صداتون قطع بست میشه. 6 ساله عرض به خدمتتون که این درس رو حتما مباحثه کنید، متنش رو هم حتما بخونید. من این فایل وردی هم که اینجا نوشتم رو میذارم داخل کانال، اونجا استفاده کنید. فقط خواهش میکنم حتما مباحثه کنید. الحمد لله رب العالمين. خسته نباشید.